بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. خاتمة المطاف التعارض على نحو العموم والخصوص من بعد. در پایان بحث تعادل و تراجیح، تعارض بین خبرین، و به تعبیری در آخرین بحث کتاب، مؤلف محترم وارد بحث تعارض بین عام و خاص من وجه می شوند که در چند دقیقه سعی می کنیم انشاءالله بحث جمع بشود، لیکن مقدار ظرافت و دقت هم داره، دوستان عنایت می فرمایند. نکته اول این است که اگر تعارض بین دو دلیل به نحو عام و خاص مطلق یا به نحو مطلق و مقید باشد، مباحثش رو قبلا عرض کردیم که این نحو از تعارض از مصادیق تعارض غیر مستقر است و جمع عرفی داره، و لذا در این مواردی که مثال دادیم بهشون مطرح می‌فرمایند، عام به خاص تخصیص می‌خورد، مطلق به مقید، قید می‌خورد، مقید می‌شود و رفع تعارض میشه. به تعبیری که قبلا هم عرض میکردیم، در واقع اصلا تعارضی وجود نداره. نکته دوم این که اگر تعارض و تنافی میان دو دلیل به نحو تباین باشد، تباین کلی که باز دیروز اشاره میکردیم، خب این اصلا جمع عرفی نداره. لازمه که ما ابتداعا سراغ مرجحات برویم، اونچه که از مرجحات منصوصه است که عبارت بود از موافقت کتاب به مخالفت عامه، به اونها توجه کنیم. اگر وجود داشت ضد ترجیح را اخذ کنیم، اگر وجود نداشت با توجه به وجود اخبار تخییر ما مخیریم به اخذ به هر کدام از دو خبر. مثلا اگر روایتی مطرح کرد که ثمن العذره سختون، ثمن عذره سخت است، باطل است، حرام است. روایت دیگر مطرح کرد که لا بأس به بیع العذره، بیع عذره اشکالی نداره. خب کاملا روشنه که مدلول دو روایت با توجه به اطلاقی هم که هر دو روایت دارد با یکدیگر تنافی دارن. خب این تنافی به تباین هست، به تباین کلی است، قابل جمع نیست، جمع عرفی ندارد. محضر شما عرض میکنم که لذا اگر مرجعی داشت احد الروایتین اخذ میکنیم و الا باید بریم فراغ تخییر. نکته سوم که جهتی که بحث فعلی مطرح شده از همین نکته سوم است، این است که یک بحث میمانه. مباحث نکته اول و دوم رو ما در طول این ایام به تفصیلی که ایشون مطرح کردن عرض کردیم، اما بحثی که میماند اینه که اگر تعارض میان دو دلیل به نحو عام و خاص مطلق بود، از خواهی میکنم عام و خاص من وجه بود، مثلا اگر دلیلی میگفت اکرم العلماء، دلیل دیگر میگفت لا تکرم الفساق، خب این دو دلیل با توجه به موضوع دو دلیل که العلماء است و الفساق است، که رابطه بین علماء و فساق رابطه عموم خصوص من وجه است، در نتیجه رابطه میان این دو دلیل می شود رابطه عموم خصوص من وجه. عالم غیر فاسق، فاسق غیر عالم، دو وجه افتراق این دو دلیله، و محل اجتماع و عنوانی که مجمع است برای این دو مورد عالم فاسق است. عالم فاسق به اعتبار عالم بودنش دلیل اول میگه اکرامش واجبه، به اعتبار فاسق بودنش دلیل دوم میگوید اکرامش حرامه. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟ این یک مثال. مثال دومی که ایشون میزنن اینه، در یک دلیل مولا میگوید عذرت و مالا یعکل و لحمه نجسون، عذره غیر معکول و لحم نجسون، که این دلیل به اطلاقش دلالت بر چی داره؟ دلالت بر این داره که هر مالا یعکل لحمی، ایشون رو میفهمانه این اطلاق، که هر مالا یعکل و لحمی بله عذره اش نجسون، چه این مالا یعکل و لحمه مثلا پرنده باشد چه غیر پرنده باشد، چه طائر باشد چه طائر نباشد. از اون طرف دلیل دوم به ما چی میگه؟ دلیل دوم میگوید که محضر شما عرض بکنم که عذرت و طائره طاهرون، عذره پرنده طاهر. خب این دلیل هم خودش مطلقه و به اطلاق شمولی را میفهماند، دلالت میکند بر این که طهارت عذره هر پرنده ای، هر طائری، اعم است از این که این پرنده مالا یعکل و لحمه باشد یا مالا یعکل و لحمه بفرمایید نباشد. خب دقت کنن دوستان، بین این دو عنوان و این دو دلیل چه رابطه برقراره؟ عموم و خصوص منوجه برقراره. مالا یعکل لحمی که پرنده نباشد محل افتراق دلیل اول، پرنده ای که بفرمایید یعکل و محضر شما عرض میکنم لحمه باشد، اون محل افتراق دومه. اما محل اجتماعشون چیه؟ پرنده غیر معقول اللحم. این میشه محل اجتماع این دو عنوان، هم دلیل دوم میگیرش چون پرنده است، هم دلیل اول میگیرد چون غیر معکول اللحم. به حکم غیر معکول بودن دلیل اول میگه عذره اش نجس، به حکم طائر و پرنده بودن دلیل دوم میگوید عذره اش بفرمایید طاهر. خب به اولی اخذ کنیم یا به دومی اخذ کنیم؟ قبل از اینکه من بحث ایشون رو عرض بکنم، لازم هست به چند نکته ای که از فرمایشات ایشون تا اینجا به دست میاد ما اشاره بکنیم، دقت کنن عزیزان. اولا کتاب دو تا مثال مطرح کرد، یکی اکرم العلماء لا تکرم الفساق، یکی همین بحث مالا یعکل. محضر عزیزانم عرض بکنم که بیاید آیه صوفی بیاید بذار همین بالایی نه چرا پرد بشید بذاردم رو همون صندلی بشید اینات بفرمان عزیزانم. مثلا بگیم مثال اول حکم تکلیفی بود، مثال دوم حکم وضعی بود، این خودش یک نکته ایست، حالا اثری فعلا تو مباحث ما نمید. ثانیاً نکته دیگر، در مثال اول اگر دقت کنن هر دو شمول، این دو شمول باعث می شد که یک مجمعی داشته باشد و در نتیجه عام و خاص منوج را بفرمایید ایجاد بکنه، افتراقینی باشد و محل اجتماعی باشد، هر دو شمول در هر دو دلیل بالوضع استفاده می شد. چرا؟ چون هر دو دلیل دال بر شمول ما چی بود؟ لفظ عام بود، جمع محلای و علف علام. در مثال دوم هر دو شمول به چی استفاده می شود؟ به اطلاق استفاده می شود، چون ما از لفظ مطلق و اطلاق در هر دو دلیل اونجا استفاده کردیم. بینید عذرت و مالا یعکل و لحمه، خب این مالا یعکل و لحمه مطلق دیگه اب نداره، حالا ما به این تعبیر عرض کردیم رو کتاب هم وارد می شیم، عذرت و مالا یعکل و لحمه. حالا این محضر شما عرض میکنم که مانای اوکل لحمو چه پرنده باشد چه پرنده نباشد. اونو ممکنه حالا ما تو عبارت بریم بگیم که باید مثلا اینجا این کلمه کل اگر نمی بود مناسب تر بود. ممکنه از خارج کل گفتیم یا نگفتیم؟ بله؟ از خارج نگفتیم، همان چه ننوشتیم اینجا. خب دقت کنیم. در مثال دوم از محضر شما عرض بکنم، ما شمول را از اطلاق استفاده می کردیم. اینم یک نکته. اما مترتب بر این نکته، نکته مهمی است که طبیعتا ایشون هم دقت دارن، چون قبلا خود ایشون به ما فرمودن مباحث رو. حالا اینجا کلمه کل آمده است، اشاره خواهیم کرد. ببینید در دو مثال کتاب شمول در هر دو دلیل متعارض، یا مستفاد از وضع در هر دو دلیل یا مستفاد از اطلاق است. بفرمایید از هر دو دلیل. سوال اینه، اگر ما شمول را از یک دلیل از عمومیت فهمیدیم، از لفظ عام فهمیدیم، از وضع فهمیدیم، در دلیل دیگر از اطلاق فهمیدیم، امر چگونه میشه؟ آیا تو این خاتمه المطاف، تو عنوانی که ما داریم بحث میکنیم، اینم بحث ما هست یا نیست؟ بله؟ جواب اینه که بحث پیرامون مورد این سوال قبلا مطرح شد. اونجایی که ایشون عنوانی باز کردن که دیگران هم این عنوان رو دارن، دوران امر بین تخصیص و تقیید. اگر امر بین تخصیص عام و تقیید مطلق دائر شد چیکار کنیم؟ اونجا عرض کردیم که تقیید مطلق مقدم است بر تخصیص عام. چرا؟ چون دلالت مطلق بر شمول به اطلاق است، به مقدمات حکمت است. اما دلالت عام بر عموم بالوضع است، ولذا دلالت مطلق بر بر شمول نسبت به دلالت عام بر شمول از عفه. و چون از عفه است، از باب تقدم ازهر بر ظاهر، بفرمایید ما دلالت عام را مقدم میکنیم بر دلالت مطلق، مطلق را به قرینه عام مقید میکنیم. مطلق را به قرینه عام چیکار میکنیم؟ بفرمایید مقید میکنیم. لذا این بحثش قبلا گذشت. شاید مثلا اون اول بحث هم دوستان چیزی خلجانی تو ذهنشون آمده باشه. خب ما قبلا هم عام مخاص من وجه تو اون بحث تقدیم از هر بر ظاهر داشتیم که سه موردشون مثال زدن، مورد مثال الفشون صفحه 224 و 235. خب لذا در این فرض که شمول از یک دلیل به عام و در دلیل دیگر به مطلق فهمیده بشود، اصلا تعارض بین این دو دلیل تعارض مستقر بفرمایید نیست. از مصادیق مصادیق است که تعارض جمع چی داره؟ جمع عرفی داره، تقدیم ازهر بر ظاهره. و لذاست که دو مثالی که ما مطرح کردیم، یا شمول از هر دو مثال به عموم فهمیده می شد، یا از هر دو مثال بفرمایید به اطلاق فهمیده می شد. فرضم اینه که مثلا ما دیگه اون قدر متیقنی که در مورد دوم اون بحثشون مثال زده اینها رو نداریم. فرضم اینه که نداریم اونها رو. این نکته هم که ما داریم عرض می کنیم، بزرگان از علمای علم و اصول تصریح دارن. به طور مثال مرحوم محقق خویی در مصباح، من یکی دو صد عبارت داریشون سریع بخوانم، ایشون میفرمان اذا کانت النسب بین المتعارضان هی العموم من وضع، سه حالت داریم، فاما ان یکون العموم فی کل منهما مستفادا من الوضع او من الاطلاق، هر دو اطلاقی، او فی احدهما من الوضع فی الاخر من الاطلاق. اما القسم الاخیر که یک دلیل به وضع فهمیده بشود، دلیل دیگر به اطلاق، فقط سبق الکلام فیه عند البحث عن دوران الامر بین التخصیص و التقیید. در مصباح الاصول ایشون این تعبیر رو دارن. ولذا بحثی که ما در اینجا داریم جاییست که شمول یا در هر دو دلیل از اطلاق فهمیده شود، یا در هر دو دلیل از عام فهمیده بشود، لفظ عام فهمیده بشود. این نکته قابل توجهه که ما بتوانیم ورود پیدا بکنیم به بحث و ذهن دوستان احیانا نیاد خدای ما قبلا بحث کردیم، اون بحث با اینجا متفاوته. لا شک. بذارید من در دو فراز بحث بکنم، این مقدار این دو سه پاراگراف رو بخونم،
بحثی رو هم که نظر ایشون هست عرض بکنم. سلام علیکم.
خاتمة المطاف التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. إن التنافي بين الدليلين إذا كان بنحو العموم والخصوص المطلق أو المطلق المطلق والمغير، أجل عموم خصوص مطلق باشه مطلق ومغير باشه، فقد علمت أنه من أقسام التعارض غير المستقر وأنه داخل في قاعدة الجمع العرفي، داخل در قاعدة جمع عرفي، و ان المرجع هناك هو الجمع بينهما بتخصيص العام وتغيير المطلق. خب خاص بر عام مقدم میشه، مقید بر مطلق مقدم میشه. البته توجه دارن اگر متنافی این باشه، در این اینکه مرجع جمع بین این هاست که ما عام را مخصص کنیم مطلق را مقید کنیم، در صورتی است که دلیل عام و دلیل خاص، دلیل مطلق و دلیل مقید، حکمشون بفرمایید متنافیه این باشه. اما اگر متوافقه این باشه، متوافقه این باشه، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، هم در مباحث تعارض اشاره شد، هم قبلا ما بحث کردیم که در اینجا ما دو تا راه جمع داریم. یکیش تخصیص عام و تقیید مطلق است، راه حل دیگرش بله حمل مقید بر استحبابه، حمل خاص بر استحبابه. از اینشون فرض تنافی دارن میکنن. و اذا كانت تنافی بینهما، یعنی فرض تنافی در ایجاب و سلب دو دلیل میکنن، و اذا كانت تنافی بینهما به نحو تباین کلی، اگر هم تباین کلی داشته باشن این دو دلیل، فرمرجعه و ترجیح ثم التخیر، نرغبت کردیم کما اذا ورد فی الخبر ثمن العذره سخط و فی الخبر الاخر لا باس بیع عذره. خب اینا روشنه که ما هم تنافی داریم، یکی میگه آقا بیع عذره سهتن، یعنی معاملش باطله دیگه، یکی هم میگه لا بحثن، یعنی مشکلی ندارن. البته خصوص این دو روایت رو بعضی جمع کردن در قرینه محضر شما هم بکنم بعد ادله دیگر، میگن اون روایت که میگه سهتن مرادش از عذره انسان، اون روایت که میگوید محضر شما هم بکنم که لا بحثن مراد از عذره بله غیر انسان، حالا اون قبول بکنیم نکنیم اون بحث دیگری در جای خودش مطرحه. بقی الکلام فی ما اذا کان التعارض بین الدلیلین على نحو العموم والخصوص من وجه. ایشون این چند سطر رو که دارن مطرح میکنن، میخوان جایگاه بحث رو روشن کنن. جایگاه بحث ما در عموم خصوص من وجه، کما اذا قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم الفساق فیکون العالم الفاسق مجمع الانوانین، فیجب اکرام این عالم به اعتبار محضر شما عرض بکنه عالم فاسق به اعتبار کنه عالمه، و یحرم این اکرام عالم فاسق به اعتبار کنه فاسقه. سوال اینه فماهی الوظیفه، وظیفه چیه؟ این مثال دیگه، و کما اذا ورد دلیل یدل به اطلاقه على نجاست عذرت کل ما لا یؤکل لحمه. ببینید ایشون میگه نجاست عذره کل ما لا یؤکل لحمه. اولا ایشون دلیل رو برای ما، عنوان دلیل رو نیاورده، دقت میکنید؟ یعنی مستفاد از محضر شما عرض بکنم دلیل رو ایشون داره مطرح میکنه، لذا روایتی هم که ما داریم در مقام و نقل شده است و مطرح کرده هم اینه، عذرت و مالای و کل و لحم و نجسون. این کلمه کلی که ایشون در اینجا میارن، من لازم نبود از خارج عرض بکنم نکته عبارتی، کلمه کل در متن دلیل نیست، حداقل فرض اینه که در متن دلیل نباشه، چون اگر کل در متن دلیل باشد اون نکته که ما از خارج کردیم دچار مشکل میشه، اون نکته مسلمه ما باید بهشون اشکال بکنیم، چون قبلا هم اصلا بحثو مطرح کردن خود ایشون. این کل معنا شمول مستفاد از دلیل، البته دلیل ما چه دلیلیه؟ دلیل مطلق. خب از دلیل مطلق ما شمول استفاده میکنیم یا نه؟ عمومیت استفاده میکنیم یا نه؟ اما عمومیت اطلاقی استفاده میکنیم، نه عمومیت و شموله بفرمایید وضعی. لذا این کلمه کل رو دقت بکنن که در متن روایت و در متن دلیل فرض نگیرید. و ورد دلیل اون آخر یدل به اطلاقی علی طهارت عذرت کل بله تایست، این خود ایشون هم میگه یدل به اطلاقی، یدل به اطلاقی، در هر دو میفرماد دلالت چیه؟ دلالت اطلاقی. فیکون الطائر
غیر المعکول مجمع الانوانه، طائر غیر معکول مجمع چیه؟ مجمع دو انوانه. فهل یحکم به نجاست عذرته؟ آیا حکم میشه به نجاست عذرش به خاطر دلیل اول؟ یا باید بگیم طهارت دارد این عذره به حکم دلیل دوم؟ لا شک کرد. چون نظرشون رو برای ما تبیین میکنن. دوستان طلبات میستن تا من عرض کنم. مؤلف محترم ما در چند نکته بحث رو جمع کردن. من با نکات جداگانه عرض میکنم که سوستم هم بتونیم بحث رو جمع کنیم. اولا خوب دقت کنن دوستان، تک تک این نکات خوصاً نکته اول مهمه. ایشان میفرمان روایات تخییر از مورد بحث ما انصراف داره، یعنی شامل مورد بحث ما نمیشه. دیروز یادتون میاد میگفتن یه موردی ما پیدا بکنیم که روایت تأخیر نگیره. ادعای این بزرگوار اینه که ما از روایت تأخیر استظهار میکنیم به طوری که مورد بحث ما را تعارض به نحو عام خاص من وجه هست نمیگیرن، چون متبادر از روایات تأخیر مثل روایت حسن ابن جم که اونجا چه فرمود حضرت در ضمن اون روایت، یا سؤال سائل چی بود؟ یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلف. ایشون میگن به حدیثین مختلفن ظهور داره در تخالف کلی، در تباین کلی، در تمام مدلول اینها با هم مخالف باشن، و الا اختلاف در بعض مدلول محتاج به بیان زائده و ذکر میشه. گفته نشده است متبادر از این تعبیر تباین کلی است، ولذا عام خاص من وجه که در بعض مدلول با یکدیگر مباینت وجود داره خارج میشه. عام خاص مطلقا که باز اون دیگه روشن مسلما خارج میشود چون جمع عرفی داره. یه نکته دوم این که روایات تأخیر مورد بحث ما رو نگیره. ما چیکار کنیم؟ بله بریم سراغ مرجحات، بریم سراغ مرجحات. اگر از مرجحات منصوص در مقام نسبت به احد الروایتین موردی داشتیم، یه روایت موافق کتاب بود در قبالش دیگری مخالف کتاب، یا یه روایت مخالف عامه بود در قبالش روایت دیگر موافق با عامه، عقد میکنیم به روایت موافق کتاب. اولا اگر این سنجه ترجیح به ثمر نرسید روایت مخالف عامه ثانیه، چون شبه بنابراین ترتیب هم وجود داره دیگه، عقد میکنیم و دیگری رو چکار میکنیم؟ رد میکنیم. اینم نکته دومی که ایشون میفرمایند. نکته سوم نکته مهمی است و اون شاید سوالی در ذهن دوستان ایجاد بشه، ایشون میخوان این سوال رو برطرف کنن، و اون اینی که بر فرض این که اگر یکی از دو روایت مرجح داشت بعد میخواستیم به ضد ترجیح عمل بکنیم، ایشون میفرمان ما فقط نسبت به مورد اجتماع که تعارض وجود دارد به روایت ضد ترجیح عمل میکنیم، و الا نسبت به موردین افتراقین، دو مورد افتراق، در هر مورد به روایت خودش عمل میشه. وقتی که روایت میگه اکرم العلماء، روایت دیگر میگه لا تکرم الفستان، اگر فرض بر اینه که لا تکرم الفساق مرجح داره، برفرض ما عالم فاسق را که مجمع است و تعارض وجود داره میریم به سراغ کدوم روایت؟ روایت لا تکرم. اما محضر شما عرض بکنم که عالمی که فاسق نباشد، عالمی که فاسق نباشد، آیا به اکرم درش عمل میکنیم یا نمیکنیم؟ بله عمل میکنیم، عمل میکنیم، انقال عمل میکنیم، ولو این که این مشکل وجود داره. دوستان ممکنه این سوال در ذهنشون پیش بیاد که خب اگر ما در مورد مثلا تو همین مثالی که داریم عالم غیر فاسق به اکرم عمل کنیم، لازم میاد که نسبت به یک دلیل واحد به بعض مدلولش عمل کرده باشیم، به بعض مدلولش عمل نکرده باشیم، تبعض در مدلول یک روایت میشه. در روایت واحد ما بعض در اکرم العلماء، خب علما مدلولش عامه دیگه، هم عالم فاسق است هم عالم غیر فاسق. تو عالم غیر فاسق بهش عمل نمی کنیم، عالم فاسق بهش عمل نمی کنیم، تو عالم غیر فاسق بهش عمل می کنیم. میشه همچین چیزی؟ این مشکل نسبت به اون دلیلی پیش میاد که مرجح داره دیگه. محضر شما عرض بکنم که دلیلی پیش میاد که مرجح نداره، یعنی مخالف با کتاب است و موافق با عامه است. این مشکل اونجا پیش میاد. ایشان جواب میفرمان که این محضور مانعی نداره، یا به تعبیر صحیح تر اصلا محضور نیست، این مانعی نداره. چرا؟ چون دلیل به عمومیت یا به اطلاقش دلالت بر چی کرده؟ خوب دقت کنید، من این بیان رو به نظر خودم روشن‌تر ازشون دارم عرض میکنم. دلیل به عمومیت یا به اطلاقش دلالت بر چی کرده؟ شما میگم، یعنی دال ما بر شمول چیه؟ بله؟ عمومیت، اطلاق. خب ممکنه ما بگیم امام علیه السلام در اون دلیل که نسبت به محل اجتماع مدلولش کنار زده شده، در محل افتراق داریم بهش عمل میکنیم، در محل اجتماع عمل بهش نمیکنیم، مثل اکرم العلماء در مثال ما، در مقام بیان حکم واقعی نسبت به اصل حکم، نه نسبت به اطلاق عمومیت. یعنی وقتی که امام فرمود اکرم العلماء، در مقام جعل اصل وجوب برای وجوب اکرام برای علماء بود، تشریع در مقام محضر شما عرض بکنم که بیان اصل حکم است. نسبت به این که اگر این عالم فاسق باشد یا نباشد اصلا در مقام بیان نبود، نظری نداشت. یک جمله عرض کنم که عرض کنم با اون جمله توضیح روشن‌تر میشه. ما این تعبیرات رو قبلا داشتیم، کاملا روشنه برای دوستان. ببینید وقتی که شما میگید، چون اینا صریح که نیستن، قطع که نیستن که ما بگیم چون جمع بین قطعین میشه و تناقض ایجاد میشه، که اینها دلالتشون دلالت ظنی است، دلالت بر عمومیت دلالت ظنی است. اگر یه قرینه داشته باشیم در رفع ید میکنیم. وقتی که مولانا میگوید اکرم العلماء، ما به ظهور اولیش تمسک میکنیم، میگیم با توجه به تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه، میگیم اراده استعمالیه که به عمومیت و شمول تعلق گرفته است، اراده جدی هم مطابق با اراده استعمالی است و به بفرمایید عموم و شمول تعلق گرفته. اما اگر اومدیم در کنارش لا تکرم الفستاقی داشتیم، که اون لا تکرم الفستاق دلیل مرجحی داشت و خود عدله شرعی ما گفتن وقتی که مرجح داشت در محل افتراق به او عمل بکنید، این میشه معناش، این معناش چی میشه؟ این خودش یک بیانی میشود، قرینه‌ای میشود که ما رفعیت از اون استظهار بکنیم. یعنی میگه مولا که گفت اکرم العلماء، اراده استعمالیش عموم بود اما اراده جدیش عموم بفرمایید بله نبوده، در مقام بیان اصل حکم بوده، معناش اینه دیگه، در مقام بیان شمول نبوده. اراده استعمالیش به همه علما تعلق گرفته است، اما اراده جدی با توجه به لا تکرم الفساق به علما فاسق تعلق بفرمایید نگرفته. این دقیقا طبق ضوابط و محضر شما عرض میکنم که قواعد موجوده، مشکلی نداره. بله اگر اکرم العلماء نسبو قطع ایجاد میکرد در نسبت به شمول، ما دیگه رفعیت نمیتونستیم بکنیم. البته طبق مبنایشون که قبلا میگفتن ما نسبت به نصوص هم، بله یادم میاد موقع بحث میکردیشون، نسبت به نصوص هم ما بحث اراده جدی و اراده استعمالی داریم، ممکنه رفعیت بکنیم. حرفی که اونجا بود که من وارد نشم ذهن دوستان اینه داد مشبش میشه. خب پس باب تعارض دو خبر اینجوری قابل حل، یک تمسک به مدلول یک روایت به نحو تبعیضی با این بیان اشکالی نداره، چون طبق ضوابطه. و باب ما با باب شهادت متفاوته، شهادت یک فرد تبعیض بردار نیست. من عبارت رو بخوانم، هم یه مثال بزنم برای شهادت، هم یک نکته ما خودمون داریم که دو نکته در زیل بحثی اشاره کلی بکنیم، بحث رو انشاءالله جمع کنیم. لا شک فی انصراف روایات تخیر عن المقام، شکی نیست که روایات تخیر از مقام منصرفه. چرا؟ لان المتبادر من قوله فی روایت الحسن ابن الجهم یجیعون الرجلان و کلاهما فقد حدیثین مختلفن و اختلافهما فی تمام المدلول، لا فی بعضی، چون بعض بیان زائد میخواد. ولذلك كان منصرفا عما اذا كان التنافي بنحو العموم والخصوص مطلق، ولذلك اون خصوص مطلق خارج میشد دیگه، ولی اون دیگه اونجا هم تنافیه دیگه، تخالفه. فيكون المرجع هو روايات الترجيح، فلو كان حكم احد الدليلين في مورد الاجتماع موافقا للكتاب دون غيره او مخالفا للعامه فيؤخذ به دون اخر. مرجعی وجود داشت اخذ میکنه. نعم اون نقطه آخر، یؤمن به ما، به این دو روایت عمل می شود فی مورد ایل افتراق، یعنی به روایت ترجیح که عمل می کنیم، به روایت دیگر رو می زنیم کنار، به هر دو عمل نمی کنیم، فقط به ترجیح عمل می کنیم، فقط در محل اجتماع است. اما فی مورد ایل افتراق، در محل افتراق به هر دو روایت عمل می کنیم. ولا محذور فی ذلک، محذوری هم نداره، لامکان هم یکون الامام، این محذوری نداره. می دونید معناش چیه؟ محذوری که تصور می روند هم محذور تبعیض در تمسک به مدلول روایت، به بعض مدلول یک روایت عمل کنیم، به بعض مدلولش عمل نکنیم، مشکلی نداره. چرا؟ لامکان ان یکون الامام فی مقام بیان الحکم الواقعی بالنسبه الى اصل الحکم، لا بالنسبه الى اطلاقه. من توضیح دادم معناش اینه که خب ما دلیل داریم برای اینکه اراده جدی مطابق با اراده استعمالی نیست. ولیس الخبر و کشهادت شاهد حیث لا یجوز الاخذ بعض مدلول ها دون بعضه، بله شهادت شاهد اگر اجزاء داشته باشه نمیتونیم به بعضی عمل بکنیم به بعضی عمل نکنیم. مثل کجا؟ اختلاف که آقا این خونه مالی کیه؟ تعداد سرش دعوا دارن. بیانیه اول دو شاهد عادل یا چی میگه؟ دقت کنید، سرار بارا کنم، دقت کنید، وارد کتاب که نمام شد دیگه. بیانه یعنی دو شاهد عادل، حالا بیانه به هر چه صادق باشن، میاد میگه این خانه مال زید است و عمرو نشریکه. بیانه دوم یعنی دو شاهد عادل دیگر، بیانه دوم چی میگه؟ میگه این خانه مال عمرو است و بکر. اولی میگفت زید و عمرو، دومی میگه چی؟ عمرو و بکر، یعنی هر دو عمرو دارن، اما زید در اولی است در دومی نیست، بکر در دومی است در اولی نیست. این دو بیانه نسبت به عمرو تعارض داره، پس نسبت به امر عمل نمیشه به بیانه، چون امر رو اولی میگه محضر شما عرض بکنم خانه مال محضر شما عرض بکنم که او است، دومی میگه من مثال دومی چی گفتم؟ مال امر و بک است گفتم؟ نه بگید نیست، عجله داریم. بیانه اول میگه مال زید و امر است، بیانه دومی میگه مال امر و بک نیست. این سوال دقت کنم دوستان؟ خب نسبت به امر تعارض میکنه، اولی میگه از دومی میگه چی؟ بله نیست. اما نسبت به زید و بک تعارض نداره، نسبت به دلیل اول نسبت به اینکه خانه مال زید از تعارض نداره، دومی نسبت به اینکه مال بک نیست تعارض نداره. خب حالا ما میتونیم بگیم نسبت به زید که خانه مال زید از و نسبت به بک که خانه مال بک نیست، این دو تا بیانیه که با هم تعارضی ندارن، ما تو اینها عمل کنیم، اما تو قسمت ام که تعارض دارن عمل نکنیم، خونه رو تحویل آقای زید بدیم و تمامش کنیم. میشه یا نمیشه؟ نمیشه. یعنی به بعض مدلول شهادت عمل کنیم، به بعض مدلول شهادت عمل نکنیم. به دو نکته دوستان دقت کنن، بحث را جمع کنیم. معلت محترم در تبیین نظر خودشون فرمودن که روایات تخییر منصرف از مورد بحث ما، درسته؟ آم خاتمن بجرا نمیگیر. نکته اول اینه که تشون توجه دارن ها، اما در این حال باید تذکر بدیم چون آهنگ عبارت نظر ممکنه ذهن رو به خطا ببره. خب اگر روایات تخییر منصرف هم نبود، چون میگن منصرف هست، رضا میریم سراغ مرجعات. اگر هم منصرف نبود، ما اول باید کجا میرفتیم؟ سراغ مرجعات میرفتیم، چون از ترجیح ثم تخییر، درسته؟ چون روایات تخییر محضر شما عرض میکنم که طبیعتاً ایشون هم میخوان همین رو میگن، میخوان بگن چون روایت تأخیر در مقام بحث ما دلالتش تمام نیست، تنها راهی که برای ما میمونه چیه؟ بله؟ ترجیح. اصلا اینجوری تفسیر کنیم بیان این بزرگوار. لکن نکته دوم، خب حالا ما اگر رفتیم یک نکته رو ایشون دیگه مطرح نکردن، شاید حالا مثلا به وضوحش نسبت به مطالبی که مطرح کردن قبلا و ذهنیت دوستان واگذار کردن، اگر رفتیم و مرجحی نبود چه کار کنیم؟ اما مرجح نبود قبلا میگفتیم میریم تأخیر، تأخیر کارو تمام میکرد. ایشون اول تأخیر که از دست ما گرفت گفت محضر شما عرض بکنم سلام علیکم، گفت روایات باب نسبت به تأخیر دلالتی ندارن. بعد بریم سراغ ترجیح. حالا اگر مرجحی نداشتیم چه کار کنیم؟ سراغ تأخیر که نمیتونیم بریم. تأخیر خیلی خوب بود چون دیگه یه راه حلی بود که هیچ مشکلی نداشت، بالاخره اهل ما عقل میگن. اگر مرجحی نداشتیم چه کار کنیم؟ ایشون نفرمودن اما رابطه روشنه. اگر مرجحی نداشتیم خب تأخیر واقعا تأخیر نمیگیره، میریم سراغ اصل اولی. اصل اولی تساقط تو دو دلیل است، نسبت به مجمع، نسبت به مجمع تساقط میکند. وقتی تساقط کرد ما در عالم فاسد بر مثال خودمون دلیل نداریم. اگر از عمومات و مطلقات فوقانی، خود اینها عام و مطلق هست، اون خود عام و مطلق ممکنه عام و مطلق فوقانی داشته باشه، خودش مصداق باشه برای عام های دیگر. اگر عام فوقانی مطلق فوقانی داشتیم که مورد ما رو میگیره عقد میکنیم، به عنوان اماره عقد میکنیم. اگر نه باید برویم سراغ اصول بله عملی. والحمد لله رب العالمين.